بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه اسلامی، استاد امین نژاد، جمعه 27 بهمن ماه 96.
گروه 94 است.
برای گروه 94.
چون اینا وقتی میشه.
جلسه اول.
نه. میذارم داخلش است. خواهش میکنم از شما را نکنم. خیلی ممنون. کجا هست؟ رو همین رو بروه؟ سلام علیکم. بفهم عرضی نیست. بفرم تا کجا رسیدیم یادتون هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر دوستان در خاطرشون باشه، ما در مسئله هشتم بحثای الهیات به من الاخص رو شروع کردیم. در مباحث الهیات به من الاخص چند مطلب مطرح شده و باید بشه. مطلب نخست راجع به اثبات واجب الوجود تعالی بود، علت العلل، که مسائلش قبلا گذشت. بعد از اثبات واجب الوجود، مطلب دوم اثبات توحید بود و این بحث هم مطرح شد در جلسات پیشین. البته باز به عنوان مطلب سومی که گذروندیم، چند تا شبهه رایج در مسائل الهیاتی مورد توجه قرار گرفت که اونا رو هم بحث کردیم، مثل اینکه خداوند چرا دیده نمیشه، خدا رو چه کسی آفریده، نظریه تصادف و اتفاق، اینا رو بحث کنیم. مطلب چهارمی که مورد توجه قرار گرفته بود صفات واجب الوجود بود، تقسیماتشو گفتیم، نحوه اثباتشو گفتیم، بحث خیلی جدی عینیت صفات با ذات و با یکدیگر که خب بحث پردامنه‌ای بود مطرح شد، بحث علم حق تعالی، قدرت حق تعالی اینا مطرح شد. پنجمین مطلبی که مورد توجه قرار گرفت ذیل همین الهیات به من الاخص مسئله فعل حق تعالی بود، یعنی موضوع خلقت. ذیل این مطلب پنجم یعنی بحث فعل حق تعالی یا همون خلقت چند تا نکته مورد توجه قرار گرفت، بعضیش گفته شد، بعضیش رو میخواییم انشاءالله امروز مورد توجه قرار بدیم. مثلا چرایی خلقت یا همون چرایی فعل حق تعالی، این بحث شد در جلسات پیش که اصلا دو تا روی کرد ما میتونیم راجع به این داشته باشیم، راجع به چرایی خلقت، هدف از خلقت چیه، یه وقتی برای مخلوق مطرحه، یه وقتی برای خود خالق مطرحه، اینا رو تا جایی که ظرفیت مباحث ما بود بحث کردیم. نکته دوم چگونگی فعل به خلقت بود که اینطور در خاطرم میاد که ما این رو هم بحث کردیم که نظام خلقت به شکل هرمی هست بر اساس پاره‌ای از قواعد فلسفی مثل قاعده الواحد، قاعده سنخیت و برخی از قواعد دیگه مثل استحاله تفره و تجافی. این نشون داده میشه که نظام هستی از اگر از نقطه وحدت به کثرت ملاحظه بشه به نحو هرمی ماننده. اینم نکته دومی بود که میخواستیم ذیل مسئله خلقت مطرح بشه. نکته سومی که الان میخواییم یکم تفصیل بهش بدیم و واردش بشیم بحث مراحل کلی خلقت هست، یا میشود اسم دیگرش رو گذاشت ساختار نظام خلقت غیر از حق سبحانه و تعالی. این چینش موجودات هستی به چه شکل هستش؟ وقتی فلاسفه وارد این بحث میشن دو تا عنوان دارن، یکی مراحل جزئی یا اون عوالم جزئی، یا یه عنوان دیگه دارن عوالم و مراحل کلی. به لحاظ مراحل جزئی اگر لحاظ بشه از یه جهت میگن که بی نهایت مراتب و مراحل ما داریم، یعنی اگر اون نظام تشکیک مراتب در نظر گرفته بشه، یعنی همون شکل هرمی مانند مورد ملاحظه قرار بگیره، از یک جهت مثل یک خطی که شما میتونید تا بی نهایت تقسیمش بکنید. الان به نحو بالفعل یک واحد به هم پیوسته 10 سانتی متریه، ولی قابلیت تقسیم تا بی نهایت رو داره. این اصلا خاصیت وجودهای کشداره. وجودهای کشدار همشون همینجوری هستن. مثلا یک قطعه زمان با اینکه از یه جهت متناهی، این ورش معلومه اون ورش معلومه، اندازش مشخصه، ولی قابلیت تقسیم تا بی نهایت رو داره. یه مثلا خط، یه سطح محدود یا یک جسم تعلیمی محدود، یعنی حجم با اینکه محدوده ولی قابلیت انقسام تا بی نهایت داره. اگر ما خب نظام هستی از یک منظر نظام هستی بی نهایته، مثلا متناهی بودن عالم واقع بی معناست، محدود بودن عالم واقع بی معناست، یا کسی اصلا واقعیت قبول نداره، اگر واقعیت قبول داره بی نهایت رو قبول داره. خب این واقعیت بی نهایت ما از یک منظر گفتیم که در نظام تشکیکی یک سقف و کفی داره، از این منظر محدوده. مثلا کف نظام واقع میرسه به اون چرا که در تعبیر فیلسوفانه هستش به ماده نخستین، یعنی به وجودی که قابلیت صرفه، یعنی فقط میتواند بشود، فقط میتواند بپذیرد. دیگه پایین تر از او دیگه معنا نداره، پایین تر از این مرحله بی‌معنا هستش، چون میشود عدم صرف، یعنی هیچی. این کف نظام عالم واقع هست، سقف نظام عالم واقع هم یک حقیقتی هستش که چون شدیدترین نوع اندماج کمالات هست دیگه فوق او تصور نداره. فقط باید مراقب باشیم که این حالت مثلا مکانی، هر دوتاش میگم، حالت مکانی نا پیدا نکنه. یعنی این سقف و کف عالم واقع از یک جهت میبینید که سقف و کف داره، ولی از یک جهت هم بی نهایت واقع. این باید ملاحظه این بحث بشه. نه، خلقت خدا نامحدوده به لحاظ طبقه عالم ماده است، یعنی به لحاظ افقی نامحدوده. توجه کردید؟ به لحاظ عمودی طبقاتی محدوده، یعنی به خدا منتهی میشه، تسلسل باطله. توجه کردید؟ از این ورم به یه چیزی منتهی میشه به نام ماده نخستین که دیگه پایین تر از اون معنا نداره. طبقات عالم هستی محدوده، توجه فرمودید؟ ولی طبقه عالم، البته یه بحث هست که هر طبقه ای به لحاظ مرتبه خودش مثلا نامحدوده، که این قابل پیگیری است. ولی اون چیزی که الان شما سوال میکنید این راجع به طبقه عالم ماده است. طبقه عالم ماده از منظر نگاه فیلسوفان هم ازلیه هم ابدیه. یعنی همیشه این خلقت ادامه داره، خلقت ادامه داره، خلقت تو طبقه عالم ماده همچنان ادامه داره و بحث دوام فیض رو هم همین جا مورد توجه قرار میده. اصل عالم ماده ثبات داره و الا شخص عالم ماده برای سرگرد جوهری دائما داره تغییر میکنه، عوض میشه. حالا انشاءالله ما جلوتر چون بحث حدوثه، حدوث و قدم عالم ماده رو بحث میکنیم، یه مقدار بیشتر اینو بحث خواهیم کرد. پس ببینید، پس از یک منظر شما میتونید بگید جهان واقع غیر متناهی و بی نهایت. از یک منظر، از یک منظر میتونید بگید که جهان واقع متناهیه، یعنی متناهی بین واجب الوجود و بین ماده اولا، هر دوتا هر دو گزاره درسته و صحیحه. حالا بحث ما اینجاست، بین واجب الوجود یعنی بین حق سبحانه و تعالی و بین حیولای اولا ما میتونیم چند درجه وجودی احسا کنیم از یک منظر بی نهایت. مثل یک خط میمونه که تا بی نهایت میتونی تقسیمش کنی، مثل یک تیک زمان میمونه که تا بی نهایت میتونی تقسیمش بکنی. این بی نهایت تقسیم شدن معناش تسلسل نیست، چون گهگاه این خلط میشه، چون اون فضای در واقع بالفعلش معلومه از ماده اولا تا واجب تمام شده، ولی چون یه سره هست وجود تیکه تیکه نیست. عالم واقع ما احساس بریدگی میکنیم. بحث ها رو یادتون باشه، چون فاصله میشه بحث هایی مقدار اون ذهنیت کاسته میشه، باید توجه بکنیم. توجه کردیم؟ ببینید، چون ما اصالت وجود رو قائلیم، عالم پره پره، یعنی شکاف نداره، فرجه وجودی نیست، تیکه تیکه نیست، یک حقیقت به هم پیوسته است، یه پارچه است، یه واحده. آره، یعنی یک وجود واحد دارید، منتها وجود واحد حالت تو نگاه سلرومترین حالت تشکیکی داره، یعنی مثل خود انسان چجوری یه مرحله قوی داره، بعد هی ضعیف 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 تا میرسه به مرحله جسمانی، یک حقیقته ولی دارای مراتبه. توجه کردید؟ یعنی مراتبی هستش که از نقطه بسیار شدید شروع میشه و همه این مراتب تا نقطه ضعیف. تو عالم واقع این بحثی که الان مطرح می‌کنم، من یادم مثلا اون موقعی که تشکیل می‌گفتیم دوستان ذهنشون با حرکت درگیر می‌شد، بس حرکت نیست، تشکیک غیر از حرکته. تو حرکت تشکیک هست، تشکیک یعنی زو مراتب بودن، چند مرتبه‌ای بودن، شدید و ضعیف بودن، تو حرکت این هست. ولی اینجوریه که هر جا تشکیک باشه حرکت باشه، این توجه داشته باشید. حرکت مستتن مقوله تشکیک هست، چون از قوه به طرف فعله. ولی معناش اینه که هر جا تشکیک حرکت باشه، یعنی ما اگه گفتیم یک حقیقت سریانی که ضعیف 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 ضعیف، این نه اینکه حالا داره ضعیف میشه، داره ضعیف میشه، نه، این الالعبد همیشه همینجوری هست، نظام این سیستم همینجوریه. اونی که تغییر و تحول میپذیره فقط دامنه یه هستی که عالم ماده استش تغییر و تحول میپذیره. توجه کردید؟ حالا این فضا رو وقتی این همون شکل هرمی رو وقتی توجه میکنید، از یک منظر میتونید بگید که بله این سقف و کف داره، ولی چون پیوسته هسته شما میتونید بی‌نهایت تقسیم کنید. این از این منظر تو کلمات فیلسوفان میبینید که میگن عوالم غیر متناهیه، جهانها غیر متناهیه. یعنی مثلا شما طبقات جهانها رو که داره طی میکنید، یه جهان تا برسید مثلا به کجا؟ به جهانی که مربوط به حضرت حق. البته ما از این که میگیم تا برسیم، وقتی ما میگیم این، باز بستگی به نوع تقسیم ما داره. توجه کردید چجوری تقسیم میکنیم؟ شما میتونید اینقدر تقسیم ها رو ریز کنید که اصلا در نری از همین تیکه و قابلیت داره. یعنی این در مثل همون اصلا مثل خط میمونه، دقیقا مثل خط میمونه، چون اینجا مشکلات زیادی گهگاهی شکل میگیره. در اینا رو تاکید میکنم روش.
تفاوتی هم اگر خیلی ریز باشیم تفاوتی هم
بین موجودتون طبقه ها هست؟ بله بله هست، این به نحو واقع هست.
طبقه بی‌نهایت موجودی هم داره.
حالا ممکنه که حالا این در واقع شکلگیری یک موجود واحد که احساس موجودیت واحد بکنه، که حالا البته به مثلا ادراک و اینها هم وابسته هستش که خودش یک حقیقت ادراکی داشته باشه که احساس بکنه. این واقعا مثلا راجع به انسان بحثای خاصی هستش که طبقه انسانی چه جور طبقه ایه، یا مثلا طبقه گیاهی چه جور طبقه ایه. بیشتر اینها به شکل طیف مانند میمونه. یعنی مثلا میگیم از اینجا تا اینجا یک موجوده، توجه کردید؟ از اینجا تا اینجا یک موجوده به این سبک، گرچه اگه توش خورد بشیم اونها موجودن. همینجوری میتونید ریز بشید. اگر اونا هم واقعا ادراک می داشتن، چه بسا احساس خودیت هم می کردن. اگر فضا ادراکی نباشه متفاوته. خب پس از این منظر شما میگید عوالم و جهانها غیر متناهی. ولی از منظر دیگه که الان یه اشاره کردیم، به لحاظ کلان تحولات که کاملا مشهوده، اینا عوالم و جهانها رو متناهی می دونن و تا کنون به نحو مشخص و ممتاز سه عالم شناسایی شده. یعنی تا زمانی رو که حکمای مشا بودن، یعنی اولین گروه های فیلسوفان اسلامی که بودن، اونا این در واقع کلان عوالم رو دوتا می دونستن، که اینشالا در بحث بعدی هم یه مقدار بیشتر عرض خواهم کرد. اونا دوتا می دونستن. من حالا این اسم گذاری میکنیم، یواش یواش بحث خواهیم کرد. عالم عقل، عالم ماده. بعد که شیخ اشراق اومد، شیخ اشراق یک جهان دیگه رو کشف کرد و اونم عالم مثاله. ولذا در سرجم فیلسوفان اسلامی معتقد هستن در واقع اون کلان جهانهایی که می شود مرحله بندی کرد، اینا سه تا عالم وسیع و بزرگه. یکی عالم عقل، دومی عالم مثال، سومی عالم ماده استش. اعتباری از یه جهت اعتباریه، یعنی شما بسید رو کجا رو تقسیم می‌کنید، از یه جهت حقیقیه. نگاه کنید، یعنی اینقدر تفاوت‌ها زیاد شد. مثلا اون عوالم ریزی که دارید اینقدر شباهت‌هاش به هم نزدیکه شما اصلا می‌گید یک عالمه، ولی یه جایی می‌رسید که دیگه اصلا می‌بینید جنس ویژگی‌ها داره کاملاً تغییر می‌کنه. چون وقتی خورد 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 تغییر میکنه، به یه جایی انباشته میشه دیگه، میبینی نه. لذا مثلا همین بحثی که من عرض کردیم توجه بفرمایید، مثلا بین عالم ماده با عالم مثال عوالم میانی فراوانی وجود داره. توجه کردید؟ عوالم میانی فراوان وجود داره تا جایی میرسید که دیگه محض عالم مثاله. همینجور هم بین عالم مثال و عالم عقل همین مسئله مطرحه. همینجور بین عالم عقل و اون چرا که الان میگیم عالم اله، این عالم اله دیگه جزء عوالم خلقت نیست، اونجا هم مثلا چیزایی که خیلی دیگه داره شبیه به خدا میشه، خدا نیستا، توجه کردید؟ ولی خیلی داره شبیه میشه. این به این سبکی جلو میره تا مثلا میرسه، مثلا حالا این داخل پرانتز هستا، مثلا راجع به برخی از موجودات که همش این مشکلات وجود داشت که اینا مثلا آیا خدا هستن یا خدا نیستن، این به خاطر همین، یکی از چیزاش همینه. مثلا راجع به وجه الله، یا مثلا در ارتباط با ائمه معصومین علیهم السلام که میفرمان ما وجه الله هستیم، این قلوب هایی که صورت میگرفته و مشکلاتی که داشته، این به دلیل اوج مشابهت اون موجودات با ویژگی های خداییه. فرضی که مثلا حضرت امیر در یک سخنرانی رسمی و این چیز عجیبی که چه در سخن رسمی حضرت میفرمان که انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن، توجه کردید؟ خب یعنی همون ویژگی رجب خدا هستش رو داره رجب خودش مطرح میفرماد. توجه یا تو روایات هستش که نحن وجه الله، مثلا همون وجهی که همه چیز کلشوی انحال کن الا وجهه، اون وجه همیشه باقیه، اون وجه ذات پروردگار نیست ولی خیلی لذا وجه و وجه همیشه یعنی اون صورتی که شی از اون طریق خودش رو نشون میده. توجه کردید؟ حالا پس بنابراین کلان جهانهایی رو که فهرست شده تا کنون، سه تا کلان عالم و کلان جهان هست، یکی عالم عقل، دومی عالم مثال، سومی عالم ماده. برای اینکه این سه تا عالم یه مقدار برای ما ملموستر بشه و شناخته شده تر بشه، خود آیون حکما یک بحثی دارن به نام تطابق نسختن یا تطابق عالم و آدم. معتقد هستن که نظام هستی شبیه به انسانه، انسان شبیه به نظام هستیه و لذا چنانچه انسان رو وقتی ما بررسی میکنیم دارای سه لایه بزرگ هست: لایه عقلی، لایه مثالی و لایه مادی. این بحث خیلی مورد استفاده قرار گرفته، یعنی تو کتاب ها اینا بحث تطابق دو جهان، مثلا میگن انسان کبیر و انسان صغیر، کل جهان رو میگن انسان کبیر غیر از خدا، میگن انسان کبیر، انسان رو میگن انسان صغیر، توجه کرد؟ یا مثلا اونو میگن عالم کبیر، انسان رو میگن عالم صغیر، یا این رو اگه انسان میگن اونم میگن انسان کبیر. البته بازم اصطلاحات دیگری هم اینجا به کار میبرن. خب از باب این که انسان یک نمونه تمام عیار از تمام مراتب خلقت هستش، لذا برای معرفی ویژگی های مراتب کلی سگانه عالم از مراتب کلی سگانه آدم و انسان استفاده میشه. ما وقتی در خودمون بررسی میکنیم، این رو بحث معرفت نفس و بحث نفسه، ما وقتی در خودمون بررسی میکنیم میبینیم یک مرحله ای ما داریم که این مرحله کاملا ویژگی های عالم ماده رو داره، یعنی ابعاد سگانه داره، قابلیت شدن داره، مجموع اعراض متناسب با این مرحله رو داره، رنگ و اندازه و چی و چیزایی که در این خصوص مطرح هستش، مثلا سنگینی، سبکی یا انواع چیزایی که در این مرحله مورد توجه هستش. این مرحله جسمانی و مادی و بدنی انسان، این خودش یک جهانه در انسان. وقتی از این مسئله رو دقیق تر می کنیم، آرام آرام به یک مرحله دیگری در انسان می رسیم که در اونجا صور خیالی وجود داره، یعنی صورتها و اشباح خیالی هست، بدنها و اجساد مثالی و خیالی هستش. در اونجا بسیاری از ویژگی های مرحله مادی اونجا نیست، ولی بسیاری از ویژگی های مرحله مادی هنوز هست، لذا از یه جهت تعبیرش میکنن به مرحله نیمه تجردی، نیمه مادی نیمه تجردی. اصلا ویژگی های عالم مثال، مثال که چرا مثال نه، این حالا به تدریج شما عرض خواهیم کرد، در بحث اول عرض خواهیم کرد، برزخ بهش میگن، مثال بهش میگن، خیال بهش میگن، توجه کردید؟ چون صور و اشباح خیالیه در واقع غیر مادی در اونجا وجود داره. البته اونا همشون محسوسند، منتها محسوس به حواس پنجگانه باطنی. ما همینجور که حواس پنجگانه ظاهری داریم، حواس پنجگانه باطنی هم داریم که نمونه واضحش در رؤیاها انجام میگیره. در رؤیاها این مسئله که عرض میکنیم واضح‌تر است از مقام خیال پردازی ما. مقام خیال پردازی ما البته چند سطحیه، بعضی از اوقات خیلی آدم خیال پردازیش خیلی سطحیه، یعنی در اون خیال پردازیش زندگی نمی کنه، ولی گاز اوقات خیال پردازی ها خیلی عمیق و عمیق و عمیق خیلی عمیق میشه، افراد در افرادم فرق میکنه، بلاز یک فردم از منظر ساعتهای مختلف یا مراحل مختلف زندگیش فرق میکنه. گاهی از اوقات اونچنان در خیال خودش غرق میشه که اتفاقا اونجا موجودات خیالی، معنی باطل نیستا، موجودات خیالی، اشباه خیالی واضحتر و شفافتر از رؤیای او میشه و گاهی از اوقات شفافتر از عالم زندگی مادیش میشه، اینه شفافتر از حواس ظاهریش میشه. در اونجا همه حواس کار میکنه، یعنی میبینه، میشنوه، لمس میکنه، مزه میکنه، میبویه، همه اینا رو داره، توجه کردید؟ و ابعاد داره، توجه که ابعاد داره، همه این چیزها توش وجود داره، ولیکن بسیاری از ویژگی های مرحله مادی او در اونجا نیستش. ما این معنا رو همیشه تو خوابها تجربه میکنیم، تو خوابها و در رؤیاها شما میبینید که تمام این حواس چندگانه ما مشغول کار هستش، یعنی قشنگ مسئله دیدن انجام میگیره، گازو خیلی واضح تر، شنیدن انجام میگیره، بویدن انجام میگیره، خوردن انجام میگیره، لمس انجام، همه اینا انجام میگیره و خود خواب هم باز مراحلی داره، از خوابهای سطحی تا خوابهای خیلی عمیق این فضاست. این رو ما میگیم مرحله در واقع مثالی و خیالی وجود خودمون، خیالی وجود خودمون. یه مرحله از این عمیق‌تر هم در ما هست و اون هم مرحله معانی صرفه، مرحله عقلی بهش میگن. مرحله معانی صرف، در اونجا ما با حقایق معنایی درگیر هستیم. مثلا داریم مثال میزنیم، مجموع مطلوبیت هایی که ما داریم به شکل معانی کلی اونجا حاکمه. مثلا بر فرض مثال میگیم این جهان را خدایی هست، من به لحاظ تعیین موقعیت نظام هستی در این جایگاه قرار دارم. خیلی، یعنی این برای اون فضای درک هویت اینا مهمه. یعنی مثلا بی‌هویتی اونجا وقتی محقق میشه که ما نمیدونیم کجا هستیم. مجموعه این تلاش‌های فکری که می‌کنیم به ما نشون میده ما در کجا قرار داریم و این تو همون مرحله عقلی ما داره انجام میگیره. مثلا مفاهیم اخلاقی در اونجا حاضرن، مفاهیم اخلاقی اونجا حاضرن، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها اونجا حاضر هستن. توجه کردید؟ من حالا این در مباحث معرفت نفس با مطرح بشید، ما اغلب فکر میکنیم که بدن ما اصل و حامل مراحل مثالی و حتی مثلا این دانش ها و اینا، بدن ما حامل ایناست، در حالی که به نظر فیلسوفان برعکسه. یعنی بدن ما آویزان به اون حقایق برتره. من همیشه مثال میزنم، میگم الان این بدن مثلا 60 کیلویی 70 کیلویی رو از فلان شهرستان تا اینجا کی آورده؟ یه سری مفاهیم کلی عقلی تو مغز ما هست، در تو خود این کلمه تو مغز ما تسامحی، یا یه سری معانی کلی ما دریافت داریم. این معانی کلی ببین چیکار کرده، این هیکل به این بزرگی رو از کجا کشونده در اینجا نشونده، در حالی که میتونست در بسیاری از جاهای دیگر باشد. اینجوری است که ما روحمون رو حمل بکنیم به اون ور اتاق، روح ما بدن ما رو حمل میکنه به اون ور اتاق. چون روح چیه؟ مرحله عقلی انسانی، یعنی بهش میگن عالم معانی. اصلا عالم عقل اینه، عالم معانی، عالم معانی. اونجا حقایقی وجود داره که کل زیر مجموعه رو کنترل میکنه، اصلا خیالات ما رو هم او کنترل میکنه، خوابهای ما رو هم او تنظیم میکنه، مرحله تخیلی ما او تنظیم میکنه، چنانچه تمام چیزایی که در مرحله بدنی ما هستش هم توسط او کنترل میشه. الان مثلا ما داریم حرف میزنیم، الان وقتی داریم حرف میزنیم، هر سه مرحله مشغول کاره، یعنی مرحله عقلی و عالم معانی کار میکنه، این تبدیل میشه به یک سری صورتهای جزئی، پیوند میخوره با الفاظ، خود الفاظ هم که صورتهای خیالی پیش از این ما به نحو قراردادی درست کردیم و در این نهاد ما ریخته شده، اون معانی ریخته میشه، تبدیل به صورتهای جزئی میشه، پیوند برقرار میکنه با الفاظ و بعد سیستم های جسمی ما این رو به شکلی مادی بروز میده. توجه کردید؟ یعنی طبقات موجود در ما این شکلیه. فیلسوفان میگن از باب تطابق، حالا مبانی این تطابق عالم و آدم چیه اینا خودش باید بحث بشه، ولی از باب این که ما این مقدار میخواییم استفاده بکنیم که این دستبندی کلانی رو که فیلسوفان راجع به عوالم کردن یه مقداری شناخته بشه، از باب تطابق عالم و آدم نظام هستی هم همین جوری هستش، نظام خلقت. یعنی باری تعالی رو اگر که به عنوان خالق عالم هستش در نظر نگیرید، وقتی شما طبقات هستی رو، اون کلان طبقات را، کلان جهانها را، کلان عوالم را مرتوجه قرار میدید، میبینید یک مرحله عقلی وجود داره، لذا بهش میگن عالم عقل. اینا اسامی عالم عقل، عالم ارواح، عالم معانی، توجه فرمودی؟ اینا همه در واقع اسامی اون جهانه. حالا این بذاریم ان شاءالله، چون ما یه بس مسئله معاد داریم باید بهش برسیم، میگیم در قوس صعود مثلا به کجاها میرسیم، اونجا یه مقدار باید این بحث رو داشته باشیم. پس بنابراین بعد از خداوند متعال یا عالم اله، عالم اله یعنی همه چیزایی که مربوط به حق سبحانه و تعالی است، اون رو که پشت سر بذارید میرسید به عالم عقول، عالم ارواح، عالم معانی. توجه فرمودید؟ عالم معانی ویژگیش همینه، یعنی نه ویژگی اجسام رو داره، نه حتی ویژگی اشباح و صور مثالی برزخی رو هم نداره، یعنی حتی اندازم توش نیست. مثلا شما نگاه کنید درخت، درخت توش اندازه نیستش، بعدن اندازه‌اش مشخص میشه تو مراحل دیگه. اون اصل محتوای درخت یک معنای کلیه، اصل محتوای انسان یک معنای کلیه. توجه کردید؟ همه اینا یک حقیقت کلیه. لذا فرض کنید که وقتی میاد تو مرحله مادی، مثلا فقط دست و پا نداشته باشه، بهش نمیگید انسان، میگید انسان. یعنی اون، یا مثلا اندازه هاش مختلف باشه، باشه، رنگاش مختلف باشه، باشه، یک حقیقت کلی وجود داره که بهش میگید انسان، یه حقیقت کلی وجود داره که بهش میگید مثلا فلان حیوان، یا حالا ان شاء الله عرض خواهیم کرد که یواش یواش بحث ارباب انواع مسل افلاطون رو توضیح میدم. خب پس بنابراین چی؟ یک عالم عقل ما در نظام هستی داریم، پایین‌تر از او یک عالم مثال، عالم اشباح تجردی، اجساد تجردی، مثل همون مرحله خیالی که ما داریم، یه چنین چیزی ما داریم، و پایین تر از او هم چی؟ عالم ماده هستش. من برمیگردم دوباره راجع به عالم عقل و مثال و مادین رو بحث خواهم کرد، تک تک اینا رو بحث میکنیم. ولی الان چند نکته بگم تو این در واقع لایه های سگانهی که برای عوالم برشمرده میشه، یه نکته گفته میشه اینا ترتب طولی دارن، یعنی عالم ماده به لحاظ وجودی متوقف بر عالم مثاله، عالم مثال متوقف بر عالم عقله. به بیان دیگر عالم عقل علت عالم مثاله، عالم مثال علت عالم ماده استش. قبلا عرض کردم نظام علی و معلولی به شکل طبقاتی تبیین میشه، نه تو بستر زمان. بارها این نکته تاکید کردم، ما در امتداد مثلا خیلی از فضاهای کلامی و شبه کلامی در بستر زمان دنبال پیشینه هستی و در رأس اونها در دنبال آغاز هستی به معنای باری تعالی میگردن، در حالی که این سبکی شما نمیتونید برید. مثلا فرض این همه تلاش های فرشونید که مباحث کیهانشناسی مطرح شده، مثلا فرشونید رسیدید به انفجار بزرگ، خب چه اتفاقی افتاده؟ چون تازه خود در انفجار بزرگ خب یک ماده انباشته و انواع سوالات اونجا مطرحه، یعنی چیزی اونجا باز سابقه او رو ما میخوایم بحث کنیم چیه؟ توجه کردید؟ یعنی این خیلی مشکلات الهیاتی ما رو حل نمی کنه. و از این سمت هم جور شما جلو برو و از نظر حکمی اصلا اینجوری نگاه بکنی اصلا ته نداره، همین جور هست. چه بسا پیش از اونم فرضون که یک اجزای پراکندهی دوباره حالت انقباض پیدا کردن که بعد این انفجار بزرگ صورت گرفته، باز اون حالت باز شده به یک جای بسته شده برسه، همین جور ادامه داره. توجه کردید؟ و ما به لحاظ زمان نمیتونیم، نگاهی که در فضای الهیاتی ما پیدا میکنیم نگاه طبقات هستیه، مراتب هستیه. لذا مثلا ما وقتی میگیم علت حقیقی عالم ماده چیه، باید بریم لایه قبل این عالم رو بررسی کنیم، لایه قبل این عالم.
بعد اگر اون لایه رو میخوایم بحث کنیم باید بریم لایه قبلش، لایه قبلش. حالا بحث جالبی است شد عرض کرده باشم، مثلا احادیث معراجی رو اگه نگاه بکنید که حضرت رسول به معراج رفته، تو اونجا مثلا نگاه کنید، خب حضرت رسول در زمان خودش به معراج رفته، ولی اونجا در روایات داره که مثلا خطاب به امیرالمومنین میفرماید یا علی اولین چیزی که خلق شده مثلا من بودم. این اصلا بحث زمانی نیست، اولین چیز به معنای مثلا بدء زمانی نیست. وقتی شما از عالم ماده خارج شدید، اونجاها شما میتونید پیشینه های هستی رو ملاحظه کنید، پیشینه های هستی به چه شکل هستش، اونجا به شکل طبقات و مراتب تا میرسید به فرض کنید که عالم اله میخواید برسید. پس اینها این عوالم به شکل ترتب طولی نسبت به همدیگه در واقع ترتب دارن. یه نکته دیگه ای که اینجا باید توجه بشه و در خیلی از جاها مفیده، تطابق این سه تا عالم با یک دیگره. یعنی چی؟ یعنی عالم عقل تنزل یافته عالم الهه. این خیلی معنا توش نهفته است. یعنی چی؟ یعنی شما اگر میخواید ویژگی های عالم اله رو بفهمید، میتونید با مطالعه عالم عقل بفهمید. عالم عقل مشابه عالم الهه، مشابه توجه بفهمید، یعنی آیت اوست، مظهر اوست، مرآت اوست، ویژگی های او رو نشون میده. اساسا هر اثری ویژگی های مؤثر خودش رو نشون میده. خب عالم عقل متطابق با عالم اله هست. همینجور وقتی میاد تو عالم مثال، عالم مثال تنزل یافته عالم الهه، پس تطابق داره با عالم اله، یعنی بریده نیست. مثلا همین صحبتی که ما میکنیم از اون معانی عقلی گرفته تا این الفاظی رو که داره عرضه میشه، اینا همه با همدیگه ارتباط طولی دارن و لذا شما وقتی با صحبتهای من روبرو میشید، از ظاهر این صحبتها میرید تا به معانیش میرسید. یعنی اگر این نبود، یعنی اگر اینجور نبود که اون حقایقی که در درون من هستش به شکل معانی آرام آرام تبدیل به این صوت و اینها که میشه، اگه اینجوری نبود شما نمیتونستید از این صوت بیایید بالا به اون معانی برسید. این صوت من مثل یک حبل آویخته است، مثل یک ریسمان افکنده است. توجه کردید؟ این ریسمان افکنده، این ریسمان رو آدم میاد بالا. توجه کردید؟ و لذا اون تعبیراتی که در فضای دینی وجود داره که مثلا قرآن حبل اللهه، حبل منقطع نیست، بریده نیست، مثل یک سنگی نیست که پرتابش کنن، وصل به بالا هست. این اتصال به بالا چیه؟ یعنی حکایت. این حکایت از اون بالا میکنه، اون بالا حکایت از بالا میکنه، اون حکایت اون از بالا میکنه، اون از بالا، اون از بالا. اگه کسی این فرض میگه اینی که در دست او هستش اگر بگیره، میتونه آرام 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 ویژگی های مراحل بالا رو چیکار بکنه؟ شناسایی بکنه و دست پیدا بکنه به بالا. خب تا میرسیم به عالم ماده، عالم ماده تنزل عالم مثاله. بله خیلی از اون حقیقت متن دور میشه، ولی بالاخره از اونجاست. توجه بکنید این نکته رو، بالاخره از اونجاست. وقتی بالاخره از اونجا هستش، یعنی تطابق لایه ها با هم دیگر، همینجور لایه 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 تطابق دارن تا بالا. ولذا تمام موجودات حتی در عالم ماده، اینها مثلا از منظر اولیای الهی، اینا همه آیات الله هستند، یعنی همه آیات عالم مثال هستند. در یک روایت، البته سندش خیلی قوی نیست، که در فرمایش امام صادق علیه السلام هستش که بیانشون اینجوریه که خداوند متعال عالم ناسوت رو، یعنی عالم ماده رو خلق کرده، اگه اشتباه نکنم، لیکون دلیلن علا ملکوته. ملکوت یکی از اصطلاحاتی هستش که بر عالم مثال اطلاق میشه، چند تا اصطلاح داره، یک اصطلاح بعد عالم ملکوت رو خلق کرد تا اینکه دلیل برای عالم جبروت باشه. جبروت این عالم عقل. چرا جبروت میگنم؟ در واقع بحث‌های خوبی در اونجا هست، عالم جبروته. و جبروت دلیل هستش بر عالم لاهوت، یعنی لاهوت، جبروت، ملکوت، ناسوت. این اصطلاحات هم کاربرد زیادی داره، گاهی اوقات در فضاهای ادبی هم ازش استفاده میشه. ببینید اینا لایه به لایه چون هستش، هر یکی بر دیگری دلالت میکنه، دلالت میکنه همجور تا بالا. حالا شما توجه بفرمایید، هر چی دورتر میشه این دلالت ضعیفتر میشه، هر چی نزدیکتر میشه این دلالت چی میشه؟ قویتر میشه. لذا ای کسی فرض کنید که دارای کشف مثالی باشه، یا ای کسی دارای کشف عقلی باشه، به اون مرحله عالم عقل برسه، به نحو بسیار واضح حقایق الوهی رو میبینه، این اون وحدت، اون هیمنه، اون قدرت، توجه اونا رو خیلی خوب میتونه مشاهده بکنه. یعنی دلیلی که مثلا میگفتن خیلی بحثای حصولی باید افتاد در مسیر، اینها به دلیل بود که اونها میخواستن مستقیما عوالمی را تجربه کنن که اونجا رنگ و بوی الهی بسیار شدیده. تو عالم مثال به اون حد نیست، یعنی لذا خیلی از کسانی که وارد عالم مثال میشن چون کثرتش خیلی شبیه به اینجاست، توجه کردید؟ خیلی شبیه به اینجاست، لذا حالا این بحث داخل پرانتزی داره میشه. خیلی از افرادی که فقط تو عالم مثال راه دارن، بسیار از اونها اصلا شاید هدایت یافتم نباشن ها، یعنی یواش یواش شیطان هم به اون زیاد بازی بکنه و خیلی مثلا میتونه یه کارایی انجام بدن، توجه کردی؟ و چون اون نور وحدت اونچنان که هنوز باید غالب باشه نیست، ولی کسی از این عوالم بگذره، هرچی از این عوالم میگذریم کثرت ضعیفتر و وحدت شدیدتر میشه. اونجا تلهلوهای نور وحدت بسیار، اون احساس هیمنداری یک قدرت بیکران رو انسان میکنه اونجا، توجه کردی؟ بله، گرچه در عوالم پایینم هست ولی اونجا واضح‌تر و شفافتر هستش. پس یکی از نکات تطابق، من یک چیزی اینجا یادداشت کردم، گرچه اینم داخل پرانتزی است ولی خیلی مهمه، نمیدونم این بحث رو دوستان دیدن، مسئله بیان پذیری حقایق انسوعی که بسیار معتقدن که بیان پذیر نیست. مثلا این بیشتر در مباحث عرفانی مطرحه که معتقد هستن که کسانی رو که مثلا اهل کشف شدن و اون مقامات بالا رسیدن، اونا اصلا نمیتونن بیان بکنن. برای چی؟ برای اینکه مجموعه الفاظ و لغاتی که ساخته شده در عالم وضع و قرارداد برای موجودات عالم ماده پیریزی شده. شما داری از ماورای ماده میخوای گزارش کنی با چه الفاظی؟ این الفاظ که بر همینا وضع شده و قرار داده شده، توجه کردین؟ عالم سیستم اجتماعی لغت اجازه نمیده که اون معنا رو طرف درک بکنه. اون یه بحث مهمیه. عده زیادی طرفدار این شدن که اونا بیان پذیر نیستن، اصلا کسی نمیتونه از اونا گزارش بکنه، یا باید بره ببینی یا هیچ، توجه کردید؟ عده زیادی معتقدن که بیان پذیر از گرچه سخته ولی بیان پذیره. خب شواهد فراوان این ایده دوم داره، اصلا انبیا برای همین اومدن، تمام عرفا که زبان باز کردن حرف زدن، خیلی از اوقات هم دیگران رو میکشونن به طرف خودشون، اینا شواهد تاییدهای عملی هستش که این نظر دوم درسته. یکی از مهمترین پایه‌های هستی شناسی این نظریه، نظریه دوم، همین تطابق عوالمه. توجه فرمودید؟ یعنی اینجوری نیستش که عالم ماده کاملا بریده باشه از حقایق مثالی و عقلی و الهی، از همونجا تنزل کرده اومده اینجا. اگر الفاظ و لغات بر همین موجودات وضع شده، این موجودات نازله همون موجوداته، یعنی یه ارتباطایی آدم میتونه بفهمه، اینجوری نیستش که کاملا بیگانه باشه. یکی از مبانی، خب بحث دیگه هم داره، میدونید که این بحثی که عرض کردیم به مسئله تبیین متن هم برمیگرده، بحثی که در هرمنوتیک هم سال اینها مطرح شده یا در بحثای خودمون در بحثای اصول فقه مطرح شده، به اونها هم برمیگرده. ما مثلا چگونه میتوانیم یک متن را مورد پژوهش قرار بدیم و بررسی بکنیم؟ آیا این متن میتواند حاکی از اون معانی باشه؟ در این بحث هم اونچرا که الان عرض کردیم، این به عنوان یک پایه هستی شناسی برای اون مباحث هم میتونه باشه. خیلی خب، ما یه تصویر کلی از مسئله کلان عوالم و کلان جهانها دادیم، حالا برمیگردیم دوباره راجع به تک تک اینا یه مقدار بحثای بیشتری رو مطرح میکنیم تا اون چرا که آیون حکمای ما دست کم در کتابهاشون ذکر کردن، اونها فی الجمله یک شناختی به اونا حاصل بشه، یعنی ما یک نگاهی و یک نیم نگاهی به اونا داشته باشیم. ما بعد از عالم اله وارد عالم عقل که میشیم، خب عالم عقل من ویژگیش رو که تازه عرض کردیم به چه شکل هستش، در اونجا بر اساس قاعده الواحد که قبلا هم توضیح دادیم در اون چینش چگونگی فعل باری تعالی که به شکل هرم هستش، بر اساس قاعده الواحد فیلسوفان میگن که اولین نقطه تماس، این به حالت مکانی فقط نگیریم، اولین نقطه تماس خلقت با حضرت حق یک عقله، یعنی یک با توجه به طرز یک معنای کلیه. این معنا خیلی کلیه، توجه کردید؟ به جوری که تمام معانی کلی دیگر رو در شکم خودش قورت داده، توجه که اینجوری، یعنی بقیه مندمج تو خود او هستن. اینو میگن عقل اول. خیلی حرف راجع بهش زدن، حتی به لحاظ برخی از تطبیق‌های دینی. مثلا خب میدونیم همینجا این نکته مرز گوانم که اصلا عالم عقل عالم فرشتگانه، عالم ملائکه است. البته عالم ملائکه منحصر به اینجا نیست. مثلا تمام انبیا در وقتی که میخوان ارتباط برقرار بکنن با ملائکه، میدونید که اصلا مقوله وحی با ملک گره خورده. مقوله وحی، ببینید این به اصل بحث دور نشیم، گاهی از اوقات انسان ارتباط هایی، برخی از انسان ها ارتباط هایی با عوالم دیگه پیدا می کنن، اما اون ارتباط ها و دریافت ها رو وحی نمیگن. حتما در وحی باید واسطه ای به عنوان ملک باشه، یعنی یک فرشته ای میاد و مفاهیمی رو القا میکنه، حتی گاهی از اوقات به شکل لفظ القا میکنه. توجه کردید؟ برخلاف مثلا فرض کنید که فرق بین امام و نبی چیه؟ در روایات ما ببینید، تو کافی ببینید، فرقش اینه که نبی ملک رو میبینه ولی امام نه. خیلی بحث مهمیه، تو روایات ما هستش، توجه کردید؟ و گاهی از اوقات ممکنه امام اصلا مستقیما یک مفهومی رو از خداوند متعال بگیره، یک معنا، یک حقیقتی، یک دریافتی، توجه که از اونجا بگیره، ولی اینا رو وحی نمیگن. حتما در وحی چی واسطه هستش؟ مسئله ملک واسطه هستش. این ملک گره میخوره با عالم عقل. مثلا راجع به جبرئیل این بحثا مطرح، مثلا بعضی جبرئیل رو بر همین عقل اول تطبیق میکنن. حالا من نمیخوام اینا بحثای پیرامونی است، که میخوام یه اشرافی دوستان به این بحثا پیدا بکنن که این مباحث مطرح هست. خب بر اساس قاعده الواحد، ما یک در عالم عقل اون موجودی که از یک منظر در ارتباط مستقیم با حق تعالی هستش، یک عقل بسیار وسیع هست که بهش میگیم عقل اول. بعدن این عقل امتداد و شعبه شعبه میشه، توجه کردید؟ خب ما هم که یه دفعه از عالم عقل نمیفتیم در عالم مثال، که یک مراتبی رو طی میکنه. اینجا ما با دو دسته عقول، یا شما بگید معانی یا بگید ارواح، هر چی میخواد، هم موجودات اون عالم، با دو دسته از این موجودات ما روبرو هستیم. با اسمهاشون من میگم، برای اینکه اصلا این آشنایی به لحاظ ادبیات و واژگانی برقرار بشه. این یه دسته از این موجودات عالم عقل رو میگن عقول طولی. عقول طولی، یا مثلا فرض کنید که مثل اینکه مثلا شیخ اشراق اینجوری میگه، میگه انوار قاهره طولی. حالا خیلی را اصطلاحشون در جای خاص باید بررسی بشه، نورهای قاهر طولی. ببینید راجع به این تو، وقتی میگن طولی، این حالت علی و معلولی با هم دیگر دارن. راجع به این که اینا چجوری هن، حکمت مشرا یک نظر داره، معتقد به عقول عشره هست. احتمال زیاد این لفظ رو شنیدید، یعنی عقول عشره یعنی عقلهای دهگانه. معتقد هستش مشرا که در عالم عقل، در عالم عقل 10 عقل به شکل طبقه ای وجود دارن. این عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، تا میرسه به عقل دهم. که عقل دهم، یادتون هستش که عرض کردم در نگاه حکمای مشا عالم مثال مطرح نبود. اون عقل دهم تمام موجودات عالم ماده تحت کنترل او هستن. لذا بهش میگن عقل فعال، چون خیلی کارش زیاده. توجه کردید؟ بهش میگن عقل چی؟ فعال، چون مستقیما با اون کثرت عالم ماده در ارتباطه. بهش میگن عقل فعال. حالا چرا این معتقد به 10 بودن؟ الان یکم بحثای ما مفصل میشه، شاید نیازی به ورود نباشه. نکته ای که وجود داره بحث افلاک نهگانه بوده. توجه کردید؟ اون افلاک نهگانه و سیستمی که میخواستم پیاده بکنن، اینا رو به 10 کشوند. شیخ اشراق که اومد، شیخ اشراق گفت که اصلا نمیشه تعداد این عقول طولی رو مشخص کرد. خود حالا یه بحثی و انصافا هم ایرادهایشون وارد بود، و بعدم صدرا هم همین روند رو، گرچه خیلی از اوقات حرفای مشا رو میاره، ولی در برخی از جاها، دو سه جا قشنگ نشون داده که عقل ها رو 10 نمیدونه، یعنی موجودات عقلی در عالم عقل رو به نحو طولی که پیش میاد 10 نمیدونه. مثل شیخش رو تصریح کرده، میگه ما تعدادشون نمیدونیم، 20 هست، 200 هست، نمیشه شناسایی کرد. خب پس یه سری عقول طولی ما داریم که حالات علی و معلولی دارن. افزون بر اینها یه بحث دیگری مطرح شده به نام عقول ارضی. عقول ارضی از اسمش پیداست، یعنی حالات علی و معلولی با یکدیگر ندارن. عقول ارضی همونی هستش که در سنت قدیم فلسفی به عنوان ارباب انواع مطرحه، یعنی مثل افلاطونی. مثل افلاطونی ارباب انواع یا در چندین اسم دیگری که وجود داره تو همین عالم عقله. میخوام این دستگاه تو ذهن دوستان در واقع شکل بگیره. توجه کردید غیر از اون عقول دهگانه ای رو که مطرح کردن یا ده تا نه بیش از این، یعنی یه سری عقول علی معلولی که قرار دارن، ما به یه جایی میرسیم که عقول یعنی چی؟ یعنی موجودات معنایی، روح‌ها، حقایق تجردی محض که حتی صورت ندارن، شکل ندارن، اندازه ندارن. توجه کردید؟ اندازه ندارن. اینجوری ما به یه جایی میرسیم که به یک عقول ارضی میرسیم. این عقول ارضی چی هن؟ تبیینی رو که مطرح میکنن که حالا میدونید که این دیدگاه رو افلاطون قبول داشت و لذا معروف شده بود به مثل. مثل جمع مثاله، مثال یعنی نمونه. توجه کردید؟ اون موجود اونجا نمونه ایست از موجودی که در پایینه، این پایینی هم مثالی است از موجودی که در چی؟ بالا هست. توجه کردید؟ مثلا بعدن که شیخ اشراق عالمی مثال رو هم کشف کرد، مثال جمعش باز میشه مثال. یعنی چند تا نمونه ما داریم، یه نمونه عالم عقلی، یه نمونه عالم مثالی، یه نمونه عالم مادی. لذا اینا همشون مثال هم دیگه هستن. علت اینکه اینا رو میگن مثل و مثال برای همین هستش. توجه کردید؟ حالا این عقول ارضی، عقل‌هایی که حالت علی و معلولی نسبت به هم دیگر ندارن، اینا چجوریه؟ تبیینشون اینه که عرض کردم اینا رو افلاطون قبول داشت و لذا معروف به اسم ایشون شده، مثل افلاطونی. نه اینکه مال ایشون باشه، مثلا بر فرض مثال بعضی خیلی مثلا یا با افلاطون خوب نیستن یا با مثلا چیز قدیمی خوب میگن، مثلا ایشون مال ایشون، مثلا نه مال ایشون کشف کرده به اسم ایشون و بیشتر اصرار داشته روش، مثل افلاطون. حالا بر فرض بعد مثلا مثلا تو برخی از فضاهایی رو که مثلا بحث حدیثی اینها خیلی چیز هست، با این مثلا مثل افلاطونی مثلا خیلی دیگه با یک کرنجا عجیب و غریب داره، در واقع تو روایات ما این چیزا هست داره. یعنی حالا ببینید اینا میگن چی؟ عرض کردم حالا تاریخیش رو فلجون افلاطون رو قبول داشت، ارسطو که اومد چی؟ اینو رد کرده، قبول نکرده این رو. بیشترین نکته‌ای که وجود داره در این قبول و رد به تعبیر فیلسوفان برمیگرده به روش فلسفی. روش فلسفی ارسطو استدلالی بوده، ولی روش فلسفی افلاطون استدلالی کشفی بوده. توجه کردید؟ حالا ارسطو رد کرده، مشایای اسلامی که اومدن به تبع ارسطو رد کردن، ابن سینا، دیگران رد کردن تا رسید به جناب شیخ اشراق. شیخ اشراق که فیلسوف قرن ششم هست، شیخ اشراق ایشون اومد این مسئله رو مطرح کرد که اون چرا که افلاطون گفته درست بوده و خودشون میگه من مکررتون رو مشاهده کردم اون حقایق رو. توجه کردید؟ و با روش بحثی الان تلاش میکنه که اثبات بکنه. ایشون مثل افلاطونی رو مجددن پذیرفته و در دستگاه فلسفی خودش آورده. بعد از ایشون باز ادهی رد کردن، ادهی قبول کردن، تا میرسه به ملا صدرا. ملا صدرا هم دقیقاً این دیدگاه رو، صدرا متعین دقیقاً این دیدگاه رو قبول میکنه، گرچه یه مقدار تفاوت در تقریر با شیخ اشراق داره، ولی این بحث رو میپذیره و مطرح میکنه. ببین بحث چیه؟ بحث اینه که هر نوع مادی که در عالم مادون، یعنی عالم ماده وجود داره، دارای یک رب ویژه تو عالم عقله. رب ویژه یعنی یک موجود عقلانی که تناسب حد اکثری با این موجود داره و تمام وضعیت این موجود تحت کنترل او صورت میگیره. لذا کلمه رب برای همینه. توجه کردید؟ یعنی مثلا بر فرض مثال رب نوع آب، رب نوع هوا، رب نوع آتش، یا رب نوع فلان گیاه، رب نوع فلان حیوان، تا برسه به رب انسان که اصلا بحث رب و نوع انسان مطرحه که رب و نوع انسان چیه. توجه کردید؟ یعنی وقتی شما در عالم عقل در واقع مسائل رو بررسی میکنید، به یه جایی میرسید که اینا عقول ارضی هن، علی و معلولی نیستن. اون بخشای علی معلولی میگذره. اگه توجه بکنید با توجه به اون هرمی که مطرح میکردیم، اون عقول طولی باعث چی میشه؟ بسته عرضی میشه. توجه کردید؟ یعنی درست اول عقل اوله، ولی بعد هی گسترش عرضی پیدا میکنه، عرضی، تا یه جایی میرسه که ما با این عقول عرضی روبرو هستیم. این بحثه، این بحث خیلی خوبیه، معمولا مطرح نمیکنن ولی به نظر میرسه که باید باشه. حالا این عقول عرضی رو وقتی شما بررسی میکنید، این چیه؟ عقول عرضی شدت و ضعف دارن ولی علت و معلول نیستن. مثلا رب و نوع انسان بسیار قوی تر از رب و نوع مثلا یک گیاه، ولیکن علت و معلول یک دیگر نیستن. به دلیل همین رب چیه؟ رب اونی هستش که امور هم اصل ایجاد مراحل مادون و هم کنترل تمام وضعیت‌های او به دست در واقع اون حقیقت قرار داره. مثلا ما چرا میگیم خداوند رب العالمینه؟ رب العالمینه، مثلا این رب ها رو که شما در نظر بگیرید، باز خود اینها یک رب دارن، همون عقول بالاتر 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 تا برسه در نهایت به چی؟ رب الارباب. درجه که حالا عرض کردم قبلا، این بحثایی که معمولا صورت میگیره مثلا تو فضاهای غیر آشنا به این مباحث، مثلا گاهی از اوقات بحثای یونانی ها رو نگاه میکنن، میگن رب خدای آب، خدای فلان، بعد میگن اینا شرکالوده، اصلا نمیدونن جریان چیه. توجه کردید؟ یعنی فیلسوفان ما این بحثا رو دیدن، هیچ کدوم از اینها رو دلیل بر شرک نگرفتن، اصلا بحث شرک نبود اینجا اونجا. حتی ما تو روایات ما تو ادعیه که دقیقاً سرچ بکنید، بحث رب الارباب، رب الارباب، این ارباب داریم ما، ارباب و بعد رب الارباب، یعنی نظام هستی به شکل طبقاته. قطعاً هر موجود مافوقی رب موجود مادونه، هر موجود مافوقی رب موجود مادونه. این سبکی در واقع نظام هستی پیاده میشه. خب اگه اینجوریه، ما یک در واقع ارباب انواع داریم. حالا بحث زیاده، چرا ارباب اجناس نگفتن، چرا ارباب اعراض نگفتن، چرا باید انواع جای، یعنی بحثی در بحثی مفصل تر باید مطرح بشه. نه معلومه نیست، نشدن بی‌نهایت باشن، بعضیشون منقرض شدن، بعضیشون بعدا ممکنه پدید بیان. توجه کردی؟ ولی اون عالم عقل، تراتیبی که اونجا محفوظه، اگه کسی عالم عقل بره، البته اون قدرت و اینا رو هم داشته باشه، توجه کردی، میتونه مثلا بگه که فرض کنید که این تعداد، حالا اگه قابل شمارش باشه، یعنی اونجا دست نمیخوره، انقراض اونها اونجا نیستا، اونها متغیر نیستن، ثابت هستن. بله یه سری چیز چون یه تراتیبی بینشون حاکمه که بروزشون در عالم ماده به شکلی چی شکل میگیره؟ به شکل انقراض و پدیدار شدن. این مال خاصیت های عالم ماده هستش. حالا اونجا هر نوعی یک ربی داره، یعنی یک موجود عقلی کاملا متناسب. اصلا فضاهایی رو که ما در روند علیت گفتیم همین اقتضا رو داره، سنخیت ها. بالاخره علت من غیر از علت یک گیاه باید باشه، همینجور برو بالا برو بالا برو بالا، همینجور دیگه، درسته؟ بله، در نهایت به یک جایی میرسه که همه ویژگی ها به او منتهی میشه. درسته؟ اون یه داستان جداگانه داره که مسئله توحیده، ولی در زیر مجموعه این سبکیه. پس ما بعد از خداوند سبحان، بعد از خداوند سبحان، عالم عقل رو وقتی باش روبرو هستیم، در عالم عقل دو سری موجودات عقلی موجودن، موجودات عقلی طبقاتی طولی، موجودات عقلی عرضی، که این موجودات عقلی عرضی رو بهش میگن ارباب انواع، یعنی رب نو، یا مثلا میگن ارباب اصنام. اصنام یعنی صنم، صنم یعنی نمونه مادی، بت، صنم بت همین یعنی نمونه مادی. توجه کردید؟ نمونه مادی. اصلا میدونید که بت پرستا و اینها حتی تو آیات قرآن هم اومده، اونایی که بت پرست های بسیار فاخر، توجه کردید، اونایی که خیلی مدرن بودن، اونا نمیگفتن ما این سنگ رو میگفتن این یک تنزل یک حقیقت برتره. توجه کردید؟ تنزل یک حقیقت برتره و این نمونه اون هستش. حالا ایرادهای همین تفکر چیه؟ هم به لحاظ فلسفی قابل پیگیریه، هم به لحاظ دینی قابل پیگیریه، گرچه در میان توده ها دیگه این فضا نبود، در میان توده ها دیگه نه، واقعا همین بود. توجه کردید؟ ما تو بحثای همین خودمون تو مباحث دیگه هم همین اتفاق گاهی میفته، و لذا دائما باید این رو هشدار بدیم و حواسمون باشه. اگر مثلا ما راجع به ائمه معصومین اینها رو بر فرض مثال بهشون توسل میکنیم، ازشون شفاعت میخوایم، باید موضع باشیم اصل مسئله چیه؟ توحیده و اینا در واقع چون ربانی هستن و ارتباط با حق سبحانه و تعالی در نقطه اوج قرار داره، از باب این که خود مثلا از تمیم میشم من فرض کنم که آیه عظمای خدا هستم، آیته، درجه کردید از این باب. ولی شما میبینید وقتی همین تفکر میاد توی یه فضای بسیار عمومی و ساده، گهگاهی استقلال پیدا میکنه. خب این نادرسته کاملا، توجه کردید؟ مثلا بسیاری ممکنه اصلا گمان بکنن که اصلا دم و دستگاه، فرض کنید که برخی از ائمه معصومین که خیلی بهشون علاقمند هستن، دوست دارن، این با دم و دستگاه خدا چی متفاوته، مثلا یه دستگاه دیگه این داره، یه دستگاه دیگه مثلا این داره، مثلا به این سبکیه. واقعاً مثال‌ها اینا رو نمیزنم، ولی زیاد هست از این جور تأمل‌ها و تفکرها. خب اینا نادرسته، توجه کردید؟ اینا همون وضعیتی هستش که در اونجا پیش اومد. خیلی خوب، حالا اگردیم به این بحث. پس ما مسئله موجودات عقلی طولی، موجودات عقلی ارضی، این موجودات عقلی ارضی به حدی کثرت دارن که دیگه نزدیک هستن به این که مسئله عالم مثال رخ بده، توجه کردید؟ یعنی این تنزل مراتب هستی خیلی شباهت میاره میان این عقول ارضی که بهش مسل میگن، مسل نوری بهش میگن، مسل افلاطونی بهش میگن، مسل عقلی بهش میگن، ارباب انواع بهش میگن، ارباب اسنام بهش میگن، نمیدونم اصحاب تلسمات بهش میگن. این تعبیرها هست، تلسمات، تلسم، تلسم این بحثی که هست مثلا میگن تلسمات، تلسم عبارت است از تمرکز نیروهای ماورایی روی یک نقطه در عالم طبیعت، توجه کردید؟ یعنی مثلا اونجا رو گره میزنه، یک وضعیت خاص در اونجا ایجاد میکنه. حالا همین رو استفاده کردم برای چی؟ برای این ارباب انواع نسبت به اون انواعی که زیر مجموعهشون هستن، یعنی موجودات پایین دست تلسم های اون موجودات بالا دست هستن، توجه کردید؟ این نحوی قرار داده میشه. خب این میشه در واقع ویژگی های عالم عقل که به اجمال خواستیم عرض بکنیم. مثلا من یه اشاره به استدلالی که شیخ اشراق میکنه برای اینکه ارباب انواع درسته، یعنی موجودات عالم این در واقع همون مسل افلاطون سیه، ایشون از قاعده امکان اشرف استفاده میکنه. قاعده امکان اشرف معناش اینه که اگر ما یک موجودی نازلتر قطعا داشتیم، قطعا موجود برتر متناسب با او هم پیش از او موجوده. توجه این تو اون دست مثلا دست صدرا خیلی قشنگ معنا میشه، چون شما نمیتونید تفرع و تجافی که غلطه، نمیشه یه دفعه یک حلقه از عالم نباشه بعد برسیم به حلقه بعدی که، توجه کن. این میگن قاعده امکان اشرف. قاعده امکان اشرف یعنی تا موجود شریفتر نیاد موجود پایینتر نمیاد، تا موجود شریفتر نیاد موجود پایینتر نمیاد، همینجور تا مقاطع پایین. اگر ما یک نوع در واقع مادی در اینجا داریم، این قطعا باید یک نوع متناسب با خودش متناسب در لایه‌های دیگر داشته باشه، در لایه‌های دیگر داشته باشه، تا البته میرسه به وحدت، به وحدت میرسه. خب چند این استدلال مطرح شده، این که استدلال خیلی خوب که بیشتر چشم فیلسوفان رو گرفته همین نکته هستش. خب این عالم عقل، اما عالم مثال، عالم مثال رو چنانچه عرض کردم در میان فیلسوفان مشایی مطرح نبود، و اگر دوستان با آثار فلسفی بیشتر سر کار دارن قطعا باید به این نکته توجه کنند. تبعات عدم توجه فیلسوفان مشایی به عالم مثال تا کنون در آثار فلسفی باقی مونده، توجه کردید؟ یعنی همیشه عبارت ها رو میبینید شما باید حواستون باشه، این یا عبارت اگه مشایی باشه با غفلت از عالم مثال داره مباحث رو ترتیب. مثلا من یه نمونه بگم، الان اگر دوستان آشنا باشن یا رشتهشون باشه یا شنیده باشن، جوهر که یکی از مقولات انواش رو چند تا ذکر میکنن، 5 نوع داره: عقل، نفس، ماده، صورت جسمیه و جسم. اصلا خبری از موجود مثالی نیست، جوهر مثالی اصلا نیست، توجه کردید؟ در حالی که ناوین توضیح میدن میگن اگر ما مرحله مثالی رو اثبات بکنیم شما با جوهر مثالی رو اضافه بکنید، یعنی یک نوع دیگر از جوهره، درجه. یعنی میخوام بگم اینا رو باید مواظب باشیم. یا از یه جهت تأسف داره خب، یعنی بعد از اینکه بالاخره پذیرفته شد این معنا در میان فیلسوفان، باید این بحثا دست بخوره و تکمیل بشه در همه جای مباحث، جایی که تأثیر میذاره باید تأثیر بذاره. حالا بازم راجع به عالم مثال ما هنوز ابهامات فراوانی داریم، توجه کردید؟ مثلا یکی از بحثایی که در ارتباط با عالم مثال خیلی ذهنمو درگیر کرده بود و آدم فرصت نمیکنه که مثلا بشینه این بحث جمع جور بکنه، ولی لابلاهایی میبینه، وقوع یا عدم وقوع تغییر در اون عالمه خیلی تبعات داره، هم به لحاظ مباحث دین پژوهی تبعات داره و هم بحثای دیگر. ببینید عالم مثال آیا عالم تغییر و تحول هست چون نزدیک به عالم ماده است یا نه چون مرحله از تجرد داره عالم ثباته؟ مثلا من برخی از متنای همین آقایون رو میبینم در صدر متعلین در دیگران که آدم رگ و ریشه تغییر و تحول رو در اونا میبینه که اینجا تغییر و تحول هست. بعضی از عبارات ها حاکی از این است که تغییر و تحول نیست، اینا جای بررسی و کار بیشتر داره، توجه کردید؟ حالا ببینید عالم مثال رو مشا قبول نداشت، تبعاتش هم عرض کردم باید در کتابا مواظب باشیم. شیخ اشراق که اومد، چون من ساعت پیش روم نیست نمیدونم چه جوریه، 53 چند دقیقه وقت داریم تا ده صورت که گفته میشه بر اساس معرفی هایی که انجام میشه، این صورت در واقع یا صورت جسمی است یا صورت نوعیه که احسا شده، یعنی مثلا در واقع صور نوعی بسیط یا مرکبات، مرکبات هم همه اینا احسا شده. و اساسا جوهر مثالی متفاوت است با فضای صورت مادی، باید او توضیح داده بشه. فقط این یک نمونه نیست، یعنی تأثیراتی که در زیر دامنه ها داره باید مورد توجه قرار بگیره، مثل این بحث تغییر و تحول و اینها که عرض کردم. مثلا مباحث حرکت عمدتا در کجا تر میشه؟ در عالم ماده تر میشه. لکی کسی تغییر رو در عالم مثال قبول بکنه، خب باید خیلی از بحثا رو اونجا هم راه بده. خیلی خوب، شیخ اشراق که اومد این خب شیخ اشراق میدونید روش فلسفیش رو تغییر داد نسبت به روش فلسفی فیلسوفان مشا. فیلسوفان مشا فقط به تعبیر خودشون بحثی کار میکردن، علم حصولی و ذهنی کار میکردن، استدلال میکردن. شیخ اشراق گفت این روش به تنهایی کارآمدی بالایی نداره، باید افزون بر روش چونشون فیلسوف بود، عارف که نیستش، که عارف باشه فقط روش کشفی براش مهمه، استدلال هم میاره در واقع اون در درجه دومه، ولی شون فیلسوفه. ایشون میگه استدلال باید باشه، ولی باید استدلال و روش کشفی دوش به دوش هم پیش برن تا بتواند حقایق عالم را بهتر کشف بکنه. لازم مباحث معرفت شناسی هم خودشون بحثای زیادی مطرح میکنن، میگه من این کسانی فقط روش بحثی داشته باشن احتمال خطاشون زیاده، احتمال این که بعدن روشن بشه، ولی اگر روش کشفی و بحثی با هم باشه اتقان و اعتبار معرفت شناختیش افزایش پیدا. حرف قشنگی میزنه، توضیح خوبی میده که در جای خودش باید بحث بشه. خب ایشون با توجه به تفاوت روشی که ایجاد کرد و خودش هم خب میدونید که اهل در واقع کشف و شهود بود، اهل ریاضت بود، اهل تهذیب بود، یعنی از این جهت وقتی شما زندگیش نگاه میکنه، زندگی شیخ اشراق نگاه میکنه، اصلا مثل اینکه یک عارفه، گرچه عارف به عنوان اون اصطلاح عارف که بحث فناء ذاتی و تجلی ذاتی و وحدت شخصی وجود و اینا باشه در ایشون نیست، ولی لذا هیچ یک از عرفای ما ایشون عارف حساب نکرده، شیخ اشراق رو عارف حساب نکرده، که برخلاف ما مثلا برای هر کسی یک گردن یک خورده کج کنه ما میگیم این عارفه، توجه کردید؟ یا فرض کنید یک خورده مثلا یه خواب خوبی دیده باشه، یا مثلا فرض کنید مثلا حتی اگر کسی مثلا چشم برزخی داشته باشه حتی این عارف نیستش. نمیگیم بده، بس بد بود، ممکن خیلی آدم خوبی هم باشه، ممکن از اولیای الهی هم باشه، ولی عرفان اصلا مرتبهش و تبیینش روشنه، صرفا حالات خوبی داشته باشه یا مثلا خوابای خوبی ببینه، یا فرض کنید که حتی عالم مثال بتونه بره، حتی تا عالم عقل هم بره، این عارف حساب نمیشه، که باید بره به فنای ذاتی برسه، به عالم اله باز بگه. حالا انشالله بحث عرفان انشالله در پیش داریم، از فنا با فنا عرفان در واقع شروع میشه، عرفان حقیقت عرفان اونجا هست، فنای فعلی تا به فنای ذاتی برسه. خیلی حالا تو بحث عرفانی دارن در پیش داشته باشید. خیلی خوب، پس بنابراین ما شیخ اشراق عالم مثال رو کشف کرد، منتها خودش استدلال کرده، خودش یعنی اون وقتی که در فلسفه میاره استدلال میکنه، ولی در تبیین هایی که داره میگه این استدلال ها رو من برای کسی میکنم که اهل کشف شود نباشه، ولی خودم مکرر در مکرر به عالم مثال سفر کردم، راجع به شهرهاش بحث میکنه، جابلغا، جابرسا، نمیدونم هورغلیا، آسمانهاش، کوهاش، درختانش، شهرهاش، مردمانش، توجه کردید؟ راجع به اونها بعد اصلا این معروف شده دیگه، جابلغا و جابرسا و هورغلیا و اینها عوالم در واقع مثالی هستش. تازه بعضی میگه اینا شهرهای کلیش رو گفته، توجه کردید؟ اقالیمش رو گفته، نه اینکه مثلا بر فرض مثال مثلا این سه تا شهر توضیح میده، هورغلیا راجع به عالم سمایی عالم مثال هستش، در آیات هم دارید اونجایی که من در حس ندارم که میفرماد بهشتیان و جهنمیان در بهشت و جهنم مثلا مادامت السماوات و الارض، یکی از تفاصیل خیلی خوب اینه که این مال در واقع مال عالم مثاله، بهشت و جهنم مثالیه و الا بهشت و جهنم اخروی که خلود است و ابدیته، اونجا دیگه تا آسمان ها و زمین باشه معنا نداره، توجه کردید؟ حالا در هر صورت یعنی اون چه که اینجا نمونه داره اونجا هم نمونه داره، اونجا وسیع‌تر و گسترده‌تره. یه تعبیر دارم میگن عالم ماده اگر مقایسه بشه با عالم مثال مثل یک انگشتری که تو یک صحرا انداخته بشه، و عالم مثال اگر مقایسه بشه با عالم عقل مثل یک انگشتری که در یک فلاتی افکنده بشه، یعنی نسبت‌هاشون اینجوریه. اگر کل این عوالم در مقایسه با عالم اله سنجیده بشه که مثلا صفر میشه، توجه کنید اینجوری این حالت دست میشه، اون بی‌نهایت میشه این حالت. بله آره خیلی بله بله همین آثار ایشون، توجه کنید همین آثاری که داره بله پراکنده هست ایشون، مثلا گزارش کرده که اگر یکی زی دغدغه‌ای رو پیدا بکنه همه گزارشات اهل کشف از عالم مثال جمع کنه، این خیلی قشنگ میشه، توجه کردید؟ خیلی چیز خوبی در اونجا به نظرم قابل برداشت کردن و امثال اینها هستش. خب حالا پس عالم مثال رو ایشون کشف کرده، این اون چی که الان عرض کردیم در واقع خود ایشون همیشه این کارو میکنه، اول میگه مثلا این بحثای کشفیشو میاره و بعد میگه فقط من نیستم، دیگران اینا رو کشف کردن، و افزون بر این مسئله استدلال هم در کنارش مطرح میکنه. استدلالی هم که ایشون مطرح میکنه همونی هستش که بعدها ما برای تجرد نفس هم استفاده می‌کنیم، تجرد خیالی و مثالی نفس هم استفاده می‌کنیم. حالا تو تبیین‌های داره، توضیحی داره، برخیش رو صدر رو قبول کرده، برخیش صدر رو قبول نکرده. مثلا یکی از چیزایی که ایشون میگه که هر چی که ما در آینه می‌بینیم مال عالم مثاله، یعنی در آینه ایشون میگه که این آینه انعکاس‌هایی که شکل می‌گیره، خب این صورت‌ها کجا هستن؟ صاحب صورت که من هستم، در خود آینه که چیزی وجود نداره، بین آینه و ما هم که چیزی نیستیم، این صورت‌های مرآتی این در کجا قرار داره؟ خب صدرا اینجا رو مخالفت کرده، ولی در باب خیال، در باب خیال مباحثی که ایشون مطرح کرده صدرا اون مباحث رو هم پذیرفته. فقط تفاوتی که بین دو این قسمت بین شیخ اشراق و صدرا وجود داره و خیلی هم اهمیت داشت این بود که شیخ اشراق عالم مثال رو فقط یک عالم میدونست، ولی صدرا متعلی میگه ما دو تا داریم، عالم مثال متصل و منفصل. اینی که بعدن خیلی مشهور شده که عالم مثال دو قسمه یا خیال دو قسمه، خیال منفصل و خیال متصل، یا عالم مثال منفصل و متصل، این رو صدر متعلین انجام داده. خود شیخ اشراق فقط جهان عالم مثال رو مطرح کرده، اینکه در انسان هم یک نمونه داره این رو نه، ولی صدر متعلین میگه نه، مثلا ما رویاها میبینیم یا تخیلات باطلی که انجام میدیم، یعنی یک بهره ای از اون مثال داریم که در اختیار ما هست، توجه کردید؟ تحت اختیار ماست، اونو گفته مثال متصل. خب این بحث خیلی خوبی برای اهل کشف و شهود و مباحث سیر سلوک و اینها، و چقدر بحث کردن که ما تا کجا در مثال متصلیم، از کجا وارد مثال منفصل میشیم، چه ابزارهایی ما باید اینجا اعمال بکنیم، بحث زیاد اینجا در واقع وجود داره. نه خودش گفته من رفتم کشف کردم و عوالم رو مشاهده کردم، استدلال هم پیاده کرده، نه تمثیل نه، هم در واقع گفته، این بیانشون رو نگاه بکنید، این بیان مثلا ایشون بحث جنی ها رو با عالم مثال حل میکنه، مثلا مسئله کشف‌های سوری، چون کشف‌های یا سوری یا معنوی، یعنی دریافت‌های آن سویی که انسان داره، یا یک معنایی بهش القا میشه یا یک صورتی رو می‌بینه. ایشون توضیح میده که این صورت‌ها همه جزء عالم مثال هستش، یا ایشون تبیین‌هایی که در ارتباط با مثلا یا پاره‌ای از ملائکه داره در خصوص همین موجودات عالم مثاله. بحث‌های زیادی را از معاد با عالم مثال ایشون حل میکنه. این توجه بفرمایید، اصلا ایشون خود خیلی بحث مهمی، یعنی کار شیخ اشراق بسیار اهمیت داره. چجوری؟ مثلا در همین قسمتی که ایشون عالم مثال رو کشف کرده، تا قبل از شناسایی عالم مثال بحث‌های زیادی در آموزه‌های دینی برای ما روشن نبود چی میخوان بگن، هم در آیات و وسیع‌تر در روایات. مثلا ما بحث‌های زیادی رو راجع به عذاب قبر داشتیم و انواع مسئله عذاب قبر داشتیم. ما روایات داشتیم، مثلا امام صادق می‌فرمود القبر و البرزخ یا هی البرزخ، ولی ما متوجه نمی‌شیم حضرت چی می‌فرمان. توجه کردید؟ خب دائما این بحث مطرح بود که مثلا این عذاب‌های قبری که مطرح می‌کنن اینا چیه، و هم در گذشته‌ها اینا بود و هم در فضاهای جدید. مثلا در داستان‌های وجود داره که این هم مثلا روایات میگن عذاب قبر، عذاب قبر. خب این کاری نداره که ما فردی که قبر کردیم اینو تحت آزمایش قرار میدیم، اینو انجام میدادن سابقا. الان خب میشه با چشم‌های الکترونیکی قشنگ بررسی کرد. توجه کردن اون زمان میومدن یه اتاقچه‌ای در کنار همین قبری که در واقع دفن کردن، یه اتاقی که یه روزنه‌ای داشته باشه بشه توش دید. یا فرض کنید که یک لوله‌هایی رو با مثلا کوزه، حالت کوزه ما اینا درست میکردن، میگفتن ما اینو بررسی میکنیم. خب این هم میگن عذاب قبر، میگن نمیدونم نکیر و منکر میان میپرسن کذا، این حرفا نمیدونم آتش میاد کذا، میگن خب ما اینو بررسی میکنیم. بعد میگفتن ما 10 روز 20 روز 30 روز اینجا نشستیم هیچ خبری چی نبود جز همین مار و عقرب و اینا اومدن اینا تیک تیک کردن تمام شد رفت. الان که این بحثا خب خیلی واضح تر هستش، اصلا نیازی هم نیستش که این کارا رو انجام بدن، قشنگ میشه یک دوربین های رو اونجا نصب کرد تو اصلا چند سال میشه بررسی کرد که مسئله به چه شکل هستش. در که یعنی برای ما واضح نبود عالم برزخ که ما میگیم یا عالم قبر که میگیم یا عذاب قبر که میگیم اینه چی هست، در واقع چی میخواد توضیح بده. بس اصلا مسئله مرگ چنانچه امیر میفهمد انتقال از یک عالم به یک عالم دیگریه، از یک جهان شما به یک جهان دیگه‌ای دارید حرکت میکنید. خود شیخ اشراق تذکر داد که مسئله‌ای که در خصوص عذاب قبر و بسیاری از مسائل بعث و حشر اتفاق می‌افته وابسته استش به عالم مثال. یعنی انسان پس از افکندن مرحله جنشل بحث معاد داریم، پس از مرحله افکندن عالم مادی خودش، اون چیزی که برای او بیشترین بروز و شفافیت رو پیدا می‌کنه مرحله چیه؟ مثالیشه. اصلا با مرحله مثالیش که انه زندگی میکنه. توجه کردید؟ مثل یک کسی که میبینید بعضی تو تخیل چقدر قدرتمند و قوی هستن. توجه کردید؟ افراد خیلی تخیلات بسیار قدرتمندی دارن، هستن اینجوری، اصلا کاملا تو خیال خودش زندگی میکنه. توجه کردید؟ مثل بعضی از فرض کنید که همین بازی‌های مجازی و اینا هستش، می‌بینید که اصلا طرف اصلا تو همون زندگی تمام درد و غم و شادی و همه چیزش همونجا شده، اصلا تو از عالم به قول ما مثلا واقع به معنی عالم ماده کلا بریده، تو اون فضا داره زندگی می‌کنه. گهگاه این حالا وقتی مثلا یه تبیین خیلی زیبایی که از مرگ دارن، مرگ بریده شدن از اشتغال به بیرون از خوده. حالا ان شاءالله ما بحث معاد رو داریم، یعنی حالا چیزی وجود نداره که مثلا چشمش رو بگیره این حرفا، دیگه به خودش مشغول. اینجاست که متوجه میشه چه خبر در درونه. توجه کردید؟ حالا انشالله بحث معاد رو مطرح خواهیم کرد. ایشون مثلا تشریح کرده و بعد صدرا چقدر استفاده کرده و صدرا تأسف میخوره و به راجب ایشون میگه شما چرا خیلی از مسئله میتونستی باش حل کنی. انشالله عرض خواهم کرد مثل بحث تناسخ اینها که انشالله در بحث معاد عرض میکنم. بس یکی از چیزهایی رو که شیخ اشراق با مسئله همین عالم مثال محل و فصل میکنه بحث قبر، از اصلا تو آیون توضیح میدن. مثلا بزرگان ما از دعای حسن زاده اینا علامه حسن زاده ایشون میفهمون، من میرفتم برای تو بحث میکردم همین ها رو. خب مثلا حقیقت قبر چیه، حقیقت صراط چیه، و بعضی ها مثلا میگفتن که بله شما الان دیدید که مثلا علوم پیشرفت کرده و دیگه اون جوابهای سابق قبلا که میگفتید میدازید تو همینجا اینجا مثلا میسوزه فلان میشه الان دیدید اینا جور در نمیاد دارید این بحث رو ایشون میگه بابا بذار من کتابای 500 سال پیش خودمون رو به شما نشون بدیم این مال انقلاب بعد از انقلاب نیست شما بخوام اینا رو به شما بگم نه اینا مال کتاب 500 سال پیش 600 سال پیش 700 سال پیش در این کتابها بود در این کتابها هست درجه که خب بالاخره بلازف برداشت عمومی فاز قبر چیه این گودالی که میکنن این قبر بدن ما هست اونا بدن ما دیگه نیست این یه جسدی حتی میدونید که بعد از مفارقت اصلا بدن حسابش نمیکنن یه تیک گوشتی هستش که در واقع تجزیه میشه میره تمام میشه میره به این سبکی نمیگم یک ارتباط بله بحث خاص خودشو داره اونجا اون قبر بدن ما هستش قبر حقیقت ما چیه مثلا در روایت عرض کردم در روایت امام صادق بود که القبر هو البرزخ ولی متوجه برزخ که و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون که در آیه شریف هستش وراء دنیا برزخ است تا قیامت یه به یک نشئه دیگری از هستی داره اشاره میکنه حالا در هر صورت این عالم مثال رو چرا مثال بهش میگن چون نمونه ای از عالم ماده و نمونه ای از عالم عقله توجه کن این مثال بهش میگن چرا به برزخ میگن چون وسط بین دو جهانه حائل برزخ یعنی حائل حائل مشابه طرفین هر چیز حائل مشابه طرفین رو میگن برزخ توجه کردید لذا میگه برزخون تو تعبیرات داره که لتوسطی بین العقل و جوهر المادی چون بین عالم عقل و جوهر مادی واسطه هستش واسطه با همین ویژگی گفتم این بهش میگن چی؟ برزخ بهش میگن خیالم بهش میگن از باب تشبیه مرحله مثالی انسان اون تو اون خیال منفصل و بعد این خیال چیه؟ متصل هستش. بعد این بیان مثلا عالم اشباه اشباه هستن این ابدان. شبه یعنی بدنه. مون تو ابدان گاهی از اوقات مادیه، اشباه مادیه در واقع تعبیرات خودشون کثیفه یعنی غیر لطیف. ولی گاهی از اوقات ابدان اشباه اشباه غیر مادیه. توجه کردید موانع ابدان مادی رو نداره مثلا یکی از تعبیرها رو که من اخیراً از صدرا دیدم تعبیر میگونه که اونجا ابدان ابدان ثقیل نیست یعنی کنه ایشون ثقل رو یکی از ویژگی‌های عالم ماده میدونه سنگینی رو یکی از ویژگی‌های عالم ماده میدونه حالا در تعبیرات مختلفی رو که برای موجودات اون عالم قابل در نظر گرفتن و مطرح کردن هست پس این ما بعد از اینکه یک شمای کلی از جهان‌های کلان جهان‌های هستی دادیم دو تا عالم رو بحث کردیم یکی عالم عقل و دیگری هم عالم مثال حالا انشاءالله جلسه بعد ما یه مقدار راجع به عالم ماده بحث می‌کنیم و دو سه تا نکته تصمیمی هم خواهیم داشت ببینیم چجور می‌تونیم بحث رو جمع و جور بکنیم دست کم امروز اگه بتونیم چون من فکر می‌کردم امروز تمام میشه مباحث دوره فلسفی ما بعد دیدم که اگه بخواید کامل بشه ما باید دست کم یکی دو جلسه بحث نفس داشته باشیم و حداقل یک جلسه راجع به معاد داشته باشیم که این فضا کامل بشه حالا هر قدری که امروز تونستیم بحث میکنیم بقیهش انشاءالله برای جلسات آینده و السلام علیکم و رحمت الله ساعت ده و نیم باید بیاییم
نفس کل اون حرم هست درسته؟
نفس انسان شبیه به اون حرم هست نفس انسان شما اینجایی توجه کردین شما داره سه مرحله هستید یعنی بهره ای از اونجا هم دارید ولی نه اینکه همه اون باشید همه اون میشه کل جهان انسان کبیر انسان کامل فهم میکنه نه نه انسان کامل داستانش فهم میکنه
بعد اون انسان کامل میشه
بله بله انسان کامل در واقع در قوس صعود به جایی میرسه که این سه مرتبه وجودیش انقدر بسط پیدا میکنه میشه کل اون سه مرحله عالم توجه کردید یعنی متحد میشه با اون یعنی لذا اصلا انسان کامل جهان ماده رو بدن خودش میدونه توجه کردید جهان لذا مثلا یکی از چیزایی که میگن میان این گریه های مثلا بسیار سنگینی که مثلا معصومین میکنند و بحث گناه اینا مثلا چون گناه دیگران رو از جهت گناه خودشون میدونن توجه کردید لذا احساس مسئولیت میکنن در قبالشون توجه کردید این فضا رو دارن گرچه اونو با اختیار خودشون انجام میدن ولی چون اون هیمنه وجودی هست در باب انسان مسئله اختیار خیلی جدیه اون بحث اختیاری که وجود داره، کنه امت رو خودش میبینه، خودش رو امت میبینه، تقاضای عفو خودش تقاضای عفو امته. اینجوری انبیا اینجوری هستن، لذا غم خود به اون معنای چیز ندارن از یه جنس.
حالا این که علامه مثلا معرفت نفس در زیر اساس روش بکنه، همین قضیه است که مثلا ما میگیم یا شما میمیرید وارد اون عالم میشید یا قبل از اون.
بله 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 بله
با اون اشتغال به نفس.
خواهش میکنم معیل باشید.